اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان گرامی سلام، آرزو دارم روز خوشی را آغاز کرده باشید. فوزی احسان هستم و با همکارانم برنامه امروز دوشنبه 17 ماه دلو را پیشکش میکنیم که با 6 ماه فوریه مصادف است. اما قبل از این که به نشر گزارش ها و مطالبی که برایتان فراهم کرده ایم بپردازیم، همکارم لیلما حبیب عظیمی اخبار این ساعت را پیشکش میکند.
سلام و صبح بخیر. مشروع خبرها. نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا برای افغانستان در سفرش به سوئیس با نمایندگان سازمان بین المللی مهاجرت و برخی از نهادهای دیگر امداد رسان دیدار کرده، گفته است که سیاستهای طالبان ارسال کمکها به شهروندان این کشور را تضعیف می کند. تامس وست دیروز یکشنبه 5 فوریه در رشته پیام‌های در توییتر گفت در این دیدارها در مورد سیاست‌های اخیر طالبان در افغانستان بحث و گفتگو کرده و به گفته وی آنان به این نتیجه رسیده‌اند که این سیاست‌ها روند کمک رسانی میلیون‌ها تن در این کشور را تهدید می‌کند. در تازه‌ترین مورد، دفتر هماهنگی امور کمک‌های بشری ملل متحد اوچا در گزارش گفته است که افغانستان با یک بحران بشردوستانه بی‌سابقه با خطر بسیار واقعی سقوط سیستمی و فاجعه انسانی مواجه است، طوری که 17 میلیون نفر در این کشور با گرسنگی حاد مواجه‌اند. نماینده ویژه ایالات متحده برای افغانستان همچنان گفته است که نمایندگی سیاسی ایالات متحده در شهر ژنو با ریچارد بنت، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد برای این کشور، در ارتباط است. کرن دکر، شارژ دافر آمریکا برای افغانستان، با اشاره به محدودیت‌های اخیر وزارت خارجه آمریکا در صدور ویزا برای برخی از رهبران طالبان گفت: طالبان برای بهبود سکتور بانکی کار انجام نمی‌دهند، اما برای منع دختران از آموزش و منع زنان از کار در مؤسسات بین المللی و نهادهای غیر دولتی هر کار انجام می‌دهند. خانم دکر دیروز یکشنبه در توییتر خود نوشته است که منع زنان و دختران از آموزش و کار از سوی مردان در کندهار تمام جامعه افغانستان را از غذا و آینده محروم می کند. خانم دکر پیش از این نیز چون این اظهارات داشته است، هرچند به گونه مشخص از کسی نام نگرفته، اما ملاحبت الله رهبر طالبان که بیشتر فرمانها از آدرس وی اعلام می شود در کندهار حضور دارد. مقامات امنیتی طالبان بر روز شنبه 4 فوریه گفتند یک ماین جاسازی شده در داخل یک موتر در ناحیه دوم امنیتی انفجار کرد که در اثر آن دو غیر نظامی زخمی شدند. خالد زدران، سخنگوی قماندانی امنیتی طالبان برای شهر کابل، گفت این انفجار حوالی ساعت 6 شام به وقت محل در جاده پشتونستان صورت گرفت. این مقام امنیتی گفته است که قوای امنیتی طالبان به ساحه انفجار رسیده و تحقیقات را در مورد آغاز کرد. است. اما شاهدان به صدای آمریکا گفتند که آنان صدای انفجار قوی را شنیدند. و گفته یکی از شاهدان پس از وقوع این انفجار صدای امبولانس ها در منطقه که انفجار صورت گرفته بود به گوش رسید. پس از خروج نیروهای بین المللی به رهبری ایالات متحده از افغانستان و مسلط شدن مجدد طالبان بر این کشور، افغانستان در 17 ماه گذشته شاهد حملات مرگبار انفجاری و انتحاری بوده است. شاخه خراسان داعش مسئولیت مرگبارترین حملات را در ولایت‌های مختلف افغانستان از جمله کابل بر عهده گرفته است که در اثر آن صدها غیر نظامی در مساجد، مکاتب، هتل‌ها و سایر اماکن عامه کشته و زخمی شده اند. مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. مقام‌های پاکستانی به روز یکشنبه گفتند جنرال پرویز مشرف که قدرت را در یک کودتای بدون خونریزی به دست گرفت و بعداً پاکستانی را که تمایل برای کمک به جنگ ایالات متحده در افغانستان علیه طالبان داشت رهبری کرد، درگذشت. وی 79 سال عمر داشت. مشرف که یک کماندوی سابق نیروهای خاص بود، در سال 1999 در یک کودتای نظامی قدرت را از نواز شریف صدر اعظم پیشین پاکستان و دست گرفت. وی بیش از 7 سال بر پاکستان حکومت کرد و 3 بار از حملاتی که برای ترور او طراحی شده بود جان سالم به در برد. مشرف بعدن زندگی خود را در تبعید خودخواسته در دبی گذراند تا از اتهامات جنایی در برابرش علی رغم تلاش برای بازگشت سیاسی در سال 2012 جلوگیری کند. وبسایت ویکی‌پدیا در پاکستان دیروز یکشنبه پس از آن مسدود شد که مقام‌های پاکستانی گفتند که این وبسایت محتوای کفرآمیز را نشر می‌کند. توهین به مقدسات یک موضوع حساس در پاکستان پنداشته می‌شود. ملاحت عبید سخنگوی اداره مخابرات پاکستان به خبرگزاری فرانس پرس دیروز گفت که این دانشنامه آنلاین در سرتاسر این کشور و روز جمعه پس از آن بسته شد که به گفته او ویکی‌پدیا به درخواست‌ها برای حذف محتوای توهین آمیز پاسخ نداد و ضرب العجله 48 ساعته را رعایت نکرد. پیش از این پاکستان شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و یوتیوب را به دلیل نشر آنچه که محتوای توهین آمیز می‌داند ممنوع کرده بود. مقامات به روز شنبه 4 فوریه گفتند که اسلام آباد در نظر دارد تا هیئتی را به افغانستان اعزام کند تا از رهبر طالبان افغانستان بخواهد که تندروان را در پاکستان مهار کنند. فیصل کریم کندیم همکار خاص شهباز شریف صدر اعظم پاکستان گفت هیئت از سوی اسلام آباد به تهران و کابل اعزام خواهد شد تا از آنان بخواهد اطمینان بدهند که از خاکشان علیه پاکستان حملات تروریستی انجام نمی شود. این تصمیم پس از آن گرفته شده است که هفته گذشته در نتیجه حمله بمبگذار انتحاری در مسجد در مقر پلیس در شهر پشاور شمار زیادی کشته شدند. مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می شنوید. یک مقام ارشد پولند می گوید جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا از آن کشور دیدن خواهد کرد. مارچین پیجی داچ مشاور پالیسی خارجی رئیس جمهور پولند در گفتگوی تلویزیونی گفت رئیس جمهور بایدن به دعوت همتای پولندیش پاسخ مثبت خواهد داد و به پولند سفر خواهد کرد. با گفته وی بر اساس توافق با آمریکا زمان این سفر در وقت مناسب اعلام خواهد شد، اما افزود که این سفر به زودی صورت خواهد گرفت. این مقام پولندی گفته است که آمادگی برای سفر رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا به پولند ادامه دارد و میگوید که حمایت ایالات متحده آمریکا از امنیت پولند خیلی مهم است. ریشی سوناک صدر اعظم بریتانیا و ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در یک صحبت تلفنی روی اهمیت تسریع کمک‌های جامعه بین المللی به اوکراین توافق نمودند. بر اساس اعلامیه دفتر صدر اعظم بریتانیا، ریشی سوناک گفته است که تمرکز او بر آن است تا تجهیزات نظامی دفاعی این کشور در سریع‌ترین زمان ممکن به خط مقدم جبهه در اوکراین برسد. بر اساس اعلامیه، رهبران دو کشور توافق نمودند که نیاز است تا شرکای بین المللی کمک‌های را با اوکراین برای استفاده بهتر از فرصت برای عقب راندن نیروهای روسیه تسریع بخشند. نفتالی بنت صدر اعظم سابق اسرائیل که در هفته‌های اول جنگ به عنوان یک میانجی ظاهر شد و یکی از معدود رهبران شد که با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در طول جنگ در یک سفر فوری به مسکو در ماه مارچ سال گذشته ملاقات کرد. در حالی که به نظر می‌رسد تلاش‌های میانجیگری بنت برای پایان دادن به خونریزی‌هایی که تا امروز ادامه دارد چندان مؤثر نبوده است، اظهارات او در مصاحبه‌ای که اواخر روز شنبه در اینترنت منتشر شد، نماینگر دیپلماسی پشت پرده و تلاش‌های فوری بود که برای به پایان رساندن سریع درگیری و نتیجه‌گیری در روزهای اولیه انجام شد. کشور چیلی در حالی که کارکنان اطفائیه برای مهار کردن ده‌ها آتش سوزی شدید جنگلات تلاش می‌کردند و در اثر آن کم از کم 22 تن جان دادند، وضعیت اضطراری را تمدید کرد. حکومت چیلی در منطقه لا آروکانیا واقع در جنوب منطقه مرکزی که قبلا حالت اضطراری در آنجا صادر شده بود وضعیت را فاجعه بار اعلام نمود. این اقدام امکان همکاری بیشتر با اردو را فراهم می‌کند. با گفته کارولینا توها وزیر داخله چیلی، حداقل 22 تن در ارتباط با آتش سوزی‌ها جان دادند و 554 تن دیگر مجروح شدند که وضعیت 16 تن آنها وخیم است. شماره از فعالان عراقی روز یکشنبه 5 فوریه با راه اندازی تظاهرات در نزدیکی شورای عالی قضایی عراق در شهر بغداد خواستار ایجاد و انفاذ قانون برای رسیدگی به قضایای خشونت‌های خانوادگی شدند. تظاهرات درست یک هفته پس از کشته شدن طیبه العلی، بانوی جوان یوتیوبر عراقی توسط پدرش راه اندازی شد. وزارت داخله عراق گفته است که طیبه 22 ساله به تاریخ 31 ماه ژانویه در ولایت دیوانیه توسط پدر کشته شد. سخنگوی وزارت داخله عراق گفته است که پدر طیبه خود را به پلیس تسلیم کرده و اعتراف نموده که دخترش را کشته است. نیروهای امنیتی عراق نگذاشتند که معترضان در مقابل ساختمان شورای عالی قضایی عراق تجمع کنند. آنان در عوض در یک جاده منتهی به این نهاد قضایی راهپیمایی کرده و شعارهای قتل ناموسی را متوقف کنید و قاتل طیبه به کیفر رسانده شود را سر می‌دادند. پایان مشروع خبرهای جهان تا این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا.
شنونده های گرامی، خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدید. اکنون شما را به شنیدن گزارش ها و مطالبی که برای این برنامه فراهم کرده ایم دعوت می کنیم. با افزایش پناهندگان افغان در سالهای اخیر در اروپا، افغانان زیادی در پی فعالیت‌های سیاسی و رسیدن به کرسی‌های مهم دولتی برآمدند. در این میان، سمیرا نوا برای بار دوم به پارلمان دنمارک راه یافته است. این سیاستمدار دنمارکی افغان‌تبار می‌گوید که تا رسیدن به این کرسی با تبعیض‌های جدی جنسیتی و نژادی روبرو بوده است. ولی آریان در این باره گزارش تهیه کرده است که تقدیم می شود.
خم و پیچ جاده های سیاست خیلی دیده است. سمیرا نوا از 15 سالگی و از هنگامی که دانش آموز مکتب بود شوق رسیدن به قدرت سیاسی را داشت. 4 سال است که عضو پارلمان دنمارک است و تا رسیدن به کرسی پارلمان پستی ها و بلندی های زیادی دیده است.
ام خارجی ها، ام دنمارکی ها می بینن که این یک زن است، طرف قدرت روان است، طرف چوکی پارلمان روان است و زن بودن در پالیتیکس، در سیاست مشکل است. هنوز زیادتر نظر به این که آدم خارجی باشه. ایره ما دیدیم. اتو نیست که ما آزار ندیدیم به خاطر که پدرمشان از افغانستان بودن. پوسترهای خود در کوبناک بند کرده بودم. سر پوسترهای ما لغتهای خراب نشته کردن به خاطر که میبینن که نام افغانی است یا نام عربی است.
در سالهای پسین افغانهای زیادی به ویژه جوانان کوشیدند که در کشورهای اروپایی دست بلنده در سیاست داشته باشند. شانس خوش اما یاریشان نکرده است.
تالار عمومی پارلمان دنمارک است. 179 عضو دارد و از این میان تنها 40% اعضای پارلمان را زنان تشکیل می دهند. 10% مردمان دنمارک هم غیر دنمارکی ها هستند و از این میان تنها 3 نماینده با ریشه غیر دنمارکی در پارلمان دنمارک عضویت دارند.
این چوکی هست، این چوکی فامیل ملک هست.
در این میان اما سمیرا نوا برای مهاجران جوان که میخواهند در اروپا سیاست کنند تجربه هایش را این گونه برای پیشرفت در سیاست شریک میسازد.
در پارلمان دنمارک قانونایی که ما پاس میکنیم درباره معلمای دنمارک میباشد، درباره کودکستانای دنمارک، شفاخانای دنمارک. اگر آدم در این مسئله سیاسی دیگر آدم دیبیت نکنه، داخل نباشه، بسیار مشکل است که آدم پیش بره. به خاطر که دنمارک مرا اگر همیشه به حساب خارجی ببینن برام بسیار مشکل میشه که پیشرفت کنم در سیاست دنمارک.
برخلاف بسیار جاهای دیگر، شهروندان دنمارک میتوانند که به هیچ ممانعت وارد تالار عمومی پارلمان شوند و در جاهای مشخص به تماشای آنچه که در مجلس میگذرد بنشینند. دانش آموزان مکاتب در دنمارک نیز شانس وکالت نمادین را یک روز در سال در پارلمان دارند.
هر کسی که سنشان بالا باشه و در پارلمان دیر شیشتن آن موقع پیش میشینن و اینال از به ما از به خوردم است. در این دوره انتخابات ما نصف شدیم و از او خاطر چون از به ما خورده است یک چند چوکی پس آمدیم.
در اوضاعی که زنان و دختران در افغانستان با تحریم های کاری و تحصیلی روبروستند، سمیرا نوا به این باور است که بیرون شدن نیروهای آمریکایی و دنمارکی از افغانستان سبب به قدرت رسیدن طالبان شده است، گروهی که مخالف آموزش و کار زنان و دختران است.
زنای و دخترایی که امروز درس خواندن نمیتونن، طالبان نمیمونیشون در کار، طالبان نمیمونیشون در درس، به خاطر که مملکتایی که از افغانستان خود کشیدن را دادن که طالبا سر قدرت آمدن.
رسیدن به اهداف سیاسی به ویژه برای مهاجران و در یک کشور دیگر زمان بر است و پشت کار بسیار می طلبد، آن هم در رقابت با کهنه‌کارترین سیاستگران کشورها. برای سمیرا نوا با ریشه غیر دنمارکی نیست، رسیدن به کرسی پارلمان به چالش های سخت نبوده است.
رادیو آزادی در اینترنت. تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
قرار است که روسیه هفته آینده نشستی را برای ارزیابی وضعیت افغانستان با حضور مقامات نهادهای امنیت ملی چین، هند، پاکستان و کشورهای آسیای میانه در مسکو برگزار کند. برخی از کارشناسان روابط سیاسی و بین المللی می گویند که اکثر کشورهای منطقه نگران وضعیت امنیتی افغانستان هستند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
به دنبال نشر گزارش ها در مورد برگزاری نشست در مسکو درباره افغانستان، برخی کارشناسان امور میگویند که روسیه و برخی کشورهای آسیای میانه از وضعیت امنیتی در افغانستان نگران هستند. سخی بیراملی، عضو اینستیتوت تحقیقاتی باختر در آلمان، معتقد است که نشست مسکو به ادامه نشست سال گذشته تاجیکستان است تا وضعیت امنیتی افغانستان بررسی شود. آقای بیراملی میگوید که پس از نشست سال گذشته در تاجیکستان تغییر در وضعیت افغانستان ایجاد نشد، نگرانی‌های امنیتی کشورهای همسایه بدون تغییر باقی ماند و حکومت طالبان به خواست‌های جامعه جهانی در مورد تشکیل حکومت فراگیر پاسخ نداد.
میشه گفت که یک نشست خاط بود که همه این مسائل صحبت میشه و تصامیمی که گرفته خواهد شد فکر نمی‌کنم که زیاد اجرایی باشه، ولی تاکید همیشگی بر زمین است که طالبا باید به تعهداتشان عمل بکنه و رابطشان حداقل با کشورهای منطقه در حد سالم و سلامیز نگاه بکنند.
و گفته این کارشناس روابط بین الملل، در کنار این مسائل روابط طالبان با پاکستان و ایران نیز تا اکنون بهبود نیافته است. این کارشناس روابط بین الملل می افزاید که روسیه می خواهد از امنیت مرزهای افغانستان و کشورهای آسیای میانه از جانب طالبان اطمینان حاصل کند. و با اشاره به روابط اخیر طالبان با پاکستان میگوید که همانطور که انتظار می رود روابط دو طرف خوب پیش نرفته است.
شما می فهمید که رکود قیمت روپیه پاکستانی در مقابل دلار و دیگر ارزهای خارجی هر روز چندین برابر شده است و وضعیت اقتصادی و سیاسی پاکستان هم بسیار خراب است و این تاثیر مستقیمی را بر وضعیت نظامی و سیاسی افغانستان هم دارد.
و باور آقای بیراملی، بهبود روابط بین تحریک طالبان پاکستان و حکومت طالبان در افغانستان می تواند وضعیت امنیتی پاکستان را بدتر کند و این مسئله برای کشورهای منطقه قابل نگرانی است. خبرگزاری تاس به نقل از زمیر کابلوف، نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه در امور افغانستان، روز جمعه گزارش داد که نمایندگان شوراهای امنیت ملی کشورهای آسیای میانه، چین، پاکستان و هند نیز در این نشست اشتراک خواهند کرد. این دیپلمات روسی در مورد تاریخ دقیق این نشست اطلاعات بیشتری نداده و همچنین مشخص نیست که آیا نمایندگان طالبان در این نشست دعوت شدند یا خیر. حکومت طالبان نیز تاکنون در مورد این نشست چیزی نگفته است. سید نورالله راقی، دیپلمات پیشین افغان، به این نظر است که کشورهای منطقه سیاست اعلانی و اعمالی را بر افغانستان دنبال می‌کنند.
مشاورین امنیت ملی کشورهای منطقه که در مسکو جمع خواهند شد، به نظر من همین دو سیاست‌ها را در برنامه کاری خود دارند. اول، سیاست های اعلانی این کشورها همچنان تکرار خواسته های گذشته خواهد بود که درخواست از طالبان مبنی بر ایجاد حکومت همشمول، تامین حقوق بشر، حقوق زنان و حقوق اقلیت ها، و دوم، درخواست از طالبان مبنی بر وفا به تعهداتشان نسبت به کشورهای منطقه که جزی از سیاست های اصلی کشورها هم هست.
به باور آقای راقی، تحویل ذخایر ارزی افغانستان به طالبان و انداختن مسئولیت وضعیت کنونی به دوش ایالات متحده در آجندای نشست مسکو وجود خواهد داشت. این دیپلمات پیشین معتقد است که طالبان برای کشورهای منطقه در سطوح متفاوت، احتمالی، واقعی و وجودی تهدید شمرده می شود. آقای راقی می‌افزاید تهدید احتمالی می‌تواند به تهدید واقعی و تهدید واقعی با فربه شدن تروریسم به یک تهدید وجودی به برخی این کشورها ترقی شود و از همین رو کشورهای منطقه برنامه‌های مختلف را دنبال می‌کنند.
اولین برنامه این هست که تلاش می‌کنند طالبان تغییر بکنند. تغییر در سطوح مختلف. به این معنا که طالبان روابطشان را با گروه‌های تروریستی قطع بکنند، روابطشان با ایالات متحده امریکا کاهش پیدا بکنه و تضعیف شوه. موضوع دوم این هست که تلاش میکنند و همواره این مسائل را بازگو میکنند تا طالبان را از رقیب، دشمن خودشان، دور بکنند تا در دامن دشمنشان نیفتند. سوم هم، کشورهای منطقه به دنبال مدارا و خریدن و حتی رشوه‌ای سیاسی به طالبانند.
وایس ناصری کارشناس مسائل سیاسی میگوید که نشست به ایجاد موضع مشترک در مورد افغانستان در میان کشورهای منطقه کمک میکند، چون به باور او برخی گروههای تروریستی علیه دولت‌های ازبکستان، تاجیکستان، چین و پاکستان در منطقه فعال هستند که به مبارزه مسلحانه علیه این کشورها به منظور سرنگونی حکومت‌ها میپردازند.
در همچون یک شرایطی که طالب ها از طرف هیچ یک از این کشورها و کشورهای جهان به رسمیت شناخته نشده، خلای عدم حاکمیت ملی در افغانستان و این تهدیدهای امنیتی باعث ازی شده که این کشورها باز هم یک بار دیگر روی موضوعات افغانستان تمرکز کنند و ببینند که چی راه حلی را برای مشکل افغانستان پیدا کرده میتونند. این تصمیم جمعی هست، این نشست عکس العمل جمعی هست.
نشست مسکو در حال قرار است برگزار شود که قبل بر این نیز روسیه میزبان نشست مشابه در ماه عقرب بود. روسیه، چین، پاکستان، هند، ایران، قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان در نشست ماه عقرب از تشکیل یک حکومت فراگیر حمایتشان را اعلام کرده بودند.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
جنرال پرویز مشرف، حاکم نظامی سابق پاکستان، بیش از 7 سال بر پاکستان حکومت کرد و 3 بار از حملاتی که برای ترور او طراحی شده بود جان سالم به در برد. برای بررسی و تحلیل کارنامه سیاسی و نظامی آقای مشرف با ویژه دیدگاه ها و سیاست های خارجی وی در قبال افغانستان از زمان اقتدارش، محمد احمدی مصاحبه با احمد سعیدی، دیپلمات پیشین و تحلیلگر سیاسی انجام داده است که اینک تقدیم می شود.
در ابتدا بفرمایید که در گذشت پرویز مشرف آیا پایان کار یک سیاستمدار و نظامی مقتدر در پاکستان هست، در حالی که یا فکر میکنین طرفدارانش برای ادامه سیاستهای او در داخل کشور ادامه خواهند داد کار کنند؟
پرویز مشرف سیاستمدار یا رئیس جمهور یا نظامیگر برای خوبی برای مردم پاکستان بود، اما دشمن سرسخت و ویران کننده برای مردم افغانستان بود. پرویز مشرف همیشه سیاست ها را دوباره بازی کرد، از امریکایی ها پیسه گرفت به خاطر سرکوب تروریسم، ولی تروریسم را در افغانستان تقویه کرد. پرویز مشرف خودش اگر سیاستمدار مذهبی که تولد شد یک سکولر بود، ولی ظاهرن اون چیزی میگفت به با اون باور نداشت. بگیره این پرویز مشرف جفاهایی را که در افغانستان انجام داده، باز تجویز، تمویل و تقویه تروریسم شده، این زخم خونین و این جنایت مردم افغانستان هرگز فراموش کرده نمیتونه. اما پرویز مشرف در نزدیک به 9 سال که در پاکستان حکومت کرد، نظمی را از نگاه دیکتاتوری وجود آورده بود، یک تعداد اشخاص را سرکوب کرد و در آخر با مخالفت های مواجه شد. حالا بعد از مرگ او نقش او نداره، به خاطر اینکه یک 4 سال به این طرف در بستر مریضی بود و سیاست های مردم پاکستان هم موردی پذیرش مردم پاکستان نیست. تنها فوج پاکستان همیشه یا حکومت پاکستان نظامیگران را احترام میکنه و تقویه میکنه به خاطر آینده خود.
بله آقای سعیدی، آقای مشرف در دوره‌های مختلف اقتدار خود که در پست‌های اردو و حاکم نظامی به رئیس جمهور کار کرد، تعاملش با حکومت جمهوریت که حکومت پیشین افغانستان بود چطور بود و سیاستش در قبال طالبان افغانستان، چه زمانی که طالبان در حاکمیت اول بودند، چه زمانی که سقوط کردند، چه سیاستی داشت؟
پرویز مشرف سیاست یک بام و دو هوا داشت. شما فراموش نکنید همین لحظه در سایت‌های خبری هست که وقتی که از پرویز مشرف در دوره اول طالبان پرسان کردند که طالبان بوسهای بامیان و ایران کردند، گفت کار بسیار عالی و معقولی کردند، باید دنیا آن را به رسمیت بشناسد. همیشه پرویز مشرف در سیاست با افغانستان در ظاهر با تعامل بود، اما در معنا دشمنی بود. پرویز مشرف در افغانستان طرفداران احمد شاه مسعود یا به اصطلاح درود جبهه شمال دشمن خود میدانست. چنانچه یکی از خاطرات که جناب آقای کرزی شخصا به من قصه کرد، پرویز مشرف از میدان هوایی کابل آمد، ما شما نمیتونیم دوست باشیم به خاطر اینکه تا روز عکس احمد شاه مسعود در میدان هوایی کابل نصب است.
جایگاه و محبوبیت پرویز مشرف در مقایسه با سایر رهبران ملکی و نظامی طی 2-3 دهه اخیر در افغانستان، در پاکستان، در کدام جایگاه بوده؟ حالا که نیست، فکر میکنین که رقیبایش لست بالایی پیدا کرده در عرصه نظامی، یا فکر میکنین هنوز او دیدگاه و سیاست هایی که طرفداران مشرف بوده هنوز مقابله میکنه با رقبایش.
فساد و کسادی که در حکومت ملکی پاکستان در نواز شریف، در بینظیر بوتو و سایر حکام وجود داشت، مدتی مشرف از محبوبیت برخوردار بود که مفسدین از سر سیاست دور کرد. اما به مرور زمان او هم ماهیت خود باخت، مخصوصا در خانه در سالهای آخر که خانه با قیمت اضافه‌تر از $13,000 در امارات خریده بود با او زندگی میکرد، سوالات بسیار را پیدا کرد. ولی مشرف هم در سالهای آخر طرفدارهایی نداشت. سه مرتبه سوی قصد به او صورت گرفت که جان به سلامت برد و در انتخابات هم مجبور شد آخر پارلمان او را استعفا کرد، پیش از اینکه به استعفا بره استعفا کرد. یعنی با او حامی و پشتیبانی در پاکستان نمانده بود و حالا حامیانی در پاکستان ندارد.
رادیو آشنا، صدای امریکا، 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب، تازه ترین خبرها و گزارش ها.
وزارت دفاع ایالات متحده میگوید که یک جنگنده آمریکایی روز شنبه 4 فوریه یک بالون جاسوسی چین را در سواحل کرولینای جنوبی سرنگون کرد. پنتاگون ورود بالون را به حریم هوایی ایالات متحده نقض غیر قابل قبول حاکمیت آمریکا خواند. اما چین در حالی که این حمله را شدیداً تقبیح کرد، گفت که این بالون با اهداف هواشناسی پرتاب شده بود و به صورت تصادفی داخل حریم فضایی آمریکا شده است. شرح این گزارش را از نجیبه خلیل مشنوید.
ایالات متحده روز شنبه یک بالون جاسوسی مشکوک چین را در سواحل ایالت کارولینا پس از عبور از ساحات حساس نظامی در سراسر آمریکای شمالی سرنگون کرد. به گفته پنتاگون، یک جت جنگنده F-22 این بالون را ساقط کرد و 14 متر در آب فرو رفت. عملیات برای بازیابی بقایای این بالون که در ارتفاع حدود 60,000 فوت پرواز می کرد در آبهای اقیانوس اطلس جریان دارد. جو بایدن، رئیس جمهور ایالات متحده، پیش از ساقط شدن این بالون قول داده بود برای مقابله با این بالون اقدام کند. او به پیلوتان جنگنده‌ای که این بالون را ساقط کردند تبریک گفت. وزارت دفاع آمریکا گفته است که این بالون ابتدا در 28 ژانویه 2023 در ایالت آلاسکا وارد حریم هوایی ایالات متحده شد، سپس به کانادا رفت و چند روز بعد به قلمرو پایگاه نیروی هوایی ایالات متحده بازگشت. مقام های دفاعی ایالات متحده برای اولین بار روز چهارشنبه این بالون را بر فراز ایالت مونتانا کشف کردند که یکی از 3 پایگاه نیروی هوایی ایالات متحده است که میزایل های بلاستیک قارپیما را اداره و نگهداری می کند. ترافیک هوایی خارج از میدان هوایی بیلینگز مونتانا روز چهارشنبه برای مدت کوتاه متوقف شد، زیرا ایالات متحده جت‌های جنگنده را برای ردیابی بالون آماده ساخت. پیش از ساخت کردن این بالون، انتونی بلینکن، وزیر خارجه ایالات متحده، در کنفرانس خبری روز جمعه دیدارش از چین را به تعویق انداخت.
تصمیم چین برای پرواز دادن بالون تجسسی بر فراز قاره آمریکا غیر قابل قبول و غیر مسئولانه است. این نقص حاکمیت ماست. این نقص قوانین بین المللی است و بسیار مهم بود که ما اقدامات را اتخاذ کنیم برای محافظت از هر گونه اطلاعات حساس، برای محافظت از مردم خود و برای چین روشن سازیم که این اقدام غیر قابل قبول و همچنان غیر مسئولانه است.
جنرال پاتریک رایدر، مسئول مطبوعاتی وزارت دفاع ایالات متحده، قبلا از داخل شدن بالون چین به حریم فضایی آمریکا به چین اطلاع داده بود.
بالون قابل مانور است. واضح است که حریم هوایی ایالات متحده نقض شده و این واقعیت را به جمهوری خلق چین اعلام کرده ایم.
چین حمله نظامی به بالون را که به گفته این کشور برای اهداف هواشناسی و سایر اهداف علمی مورد استفاده قرار گرفته به شدت محکوم کرد.
ش شنوندگان عزیز، این بود داشته های این برنامه. تا چند لحظه دیگر همکارانم برنامه خبری بخش پشتو را پیشکش خواهند کرد. من و همکارانم تا نیم ساعت دیگر با گزارش ها و مطالب تازه برخواهیم گشت. با ما باشید.